بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب، بحث خیارات، توسط استاد فاضل هرندی، تهیه شده در سال 1374 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم، اجمعین. ظهر فی الفرعین هو کون ولایت الوارث لا که ولایت الولی او الوکیل فی کون حال استیفاء حق للغیر، بل هی ولایت و استیفاء حق متعلق به نفسه، فهو کنفس المیت لا نائب عنه فی الفسخ. و من هنا جرت السیره به ان ورثه البایع به بیع خیار رد ثمن یردون مثل الثمن من اموالهم و یستردون المبیع لانفسهم من دون ان یلزمو به اداء الدیون منه بعد الاخراج، و المسئله تو یحتاج الى تنقیح زائد. لو کان الخیار لاجنبی و مات ففی انتقاله الى وارثه کما فی التحریر او الى المتقاعدین او الى المتعاقدین او سقوطهی کم اختاره غیر واحد من المعاصرین و ربما یظهر من القواعد وجود. بحث در این بود که آیا اگر چنانچه ورثه همه اینها اتفاق نظر داشتن بر فسخ و فسخ کردن و عین ثمن هم باقی نیست، بلکه عین ثمن از بین رفته است و میت هم ترکه ای نداره، آیا اون ثمن را ورثه از جیب خودشون باید بدهن یا ثمن را باید دویان بپردازن در صورتی که این مدیون بدهکار باشد؟ کلوم یکیست؟ در مسئله دو احتمال نقل کردن. احتمال اول این بود که ما بگوییم ورثه فقط حق اعمال خیار دارن، فقط میتوانن فسخ بکنن، بیش از این دیگه حقی ندارن، نه مسمن به اونها میرسه و نه لازم است ثمن را از جیب خودشون بپردازن. احتمال دوم این که بگوییم نه، ورثه جای خود میت می نشینن و قائم مقام خود میت هستن و این میت اگر زنده بود وقتی معامله را فسخ می کرد ثمن را از جیب خودش می داد، در مقابل مسمن را هم مالک می شد. در اینجا هم عین همون حرف را می زنی، ورثه ثمن را به اون عرشبت که فروش به اون خریدار رد می کنن و مسمن هم به ملک اینها برمی گرده. شیخ می فرماین این دو احتمال هست، اما از هر از این دو احتمال این که بگوییم ورثه مانند وکلا نیستن و ورثه مانند ولی صغار نیست که فقط واسطه باشد برای این که حقی را برای کسی زنده بکند و خودش غیر از اعمال حق کار دیگه نداشته باشه. حق این است که ورثه وکیل میت نیستند، نایب میت نیستند، ولی هم نیستند برای اعمال خیار، بلکه حق این است که ورثه حق را برای خودشون احقاق میکنن، اصلا نیابت هم نیست، اینا خود میت هستن. چجور اگر میت زنده بود واقعا اصالتاً حق را استفاده می کرد، الان هم وارثی که می خواهد حق را زنده کند، این وارث هم مثل خود میته، حق مال میته، الان هم حق مال وارثه. حالا که حق مال وارث شد، ثمن را باید از جیب خودش بپردازه، مسمن هم می شود ملک وارث. حالا می خواد میت بدهی داشته باشد، می خواد بدهی نداشته باشد، دین میت مستغرق باشد همه ترکه را یا مستغرق نباشد. در تمام این موارد عرض شود که این حق مال ورثه هست. این خلاصه حرف شیخ در اینجا. و آخر هم نتیجه می گیرن، میگن واقعا مسئله مشکله، احتیاج به تتبع زیاد داره، حق الناس هست، دو طرف هم حق الناسه، از یک طرف وارث بالاخره از این مسمن حق داره، از طرفی هم دویان نسبت به این ترکه حق دارن، و خدا هم تو قرآن میگد ارث باید بعد از دین باشه. آیا واقعا این مسمنی که برمیگردد جزء ترکه میته یا چیزی است که مربوط به خود ورثه هست؟ این حق را وقتی شارع برای ورثه قرار داد، پس خود الان ورثه مستقل هستند، میت هیچ کاره هست دیگه. اگر الان یک مال جدیدی سراغ ورثه بیاد، چجور مال خودشون هست؟ این حق را هم که به کار برده است و خیار را که اعمال کرده است، این هم بگیم حق جدیدی است برای اونها. آیا واقعا این رو بگیم یا حق طلبکارها بگیم مقدمه؟ شیخ میگن مسئله احتیاج به تتبع و بررسی بیش از این مقدار داره. این خلاصه حرف مرحوم شیخ تا اینجا. فرع بعد اینه که اگر چنانچه این دو متعاقد خیار را برای غیر قرار دادن، چیزی را فروخت و در ضمن عقد شرط کرد که این آقای اجنبی خیار داشته باشه و در مدت خیار شخص اجنبی ذوالخیار مرد، آیا با مردن این ذوالخیار حق الخیار به ورثه این آقا منتقل میشه یا حق الخیار به خود متعاقدین منتقل میشه؟ یا بگیم اصلا اینجا حق الخیار به طور کلی ساقط میشه؟ مرحوم علامه در قواعد فرموده است سه وجه در مسئله هست و هر کدام از سه وجه هم دلیل داره. می توانیم بگوییم حق به ورثه این اجنبی منتقل میشه. چرا؟ به علت این که این خیار حقی بوده است مال این آدم، و در روایتی که دو سه روز قبل خوندیم، چند روز قبل خوندیم، پیغمبر فرموده بود ما ترکه المیت من حق فلوارثه. این خیار را هم متعاقدین برای این اجنبی قرار دادن، پس حق لهذا الاجنبی، و این اجنبی وقتی مرد این حق جزء ترکشه و این ترکه منتقل می شود به ورثه‌اش. این یک احتمال. احتمال دوم این که بگوییم نه، درست است این حق مال ورثه هست، اما در این حال این حق مال میته، اما میت خودش مستقل نبود، بلکه به نفع متعاقدین میخواست کار بکنه، پس وجود اجنبی وجود مستقل نبود، وجود تنزیلی است. وقتی وجود تنزیلی شد مثل وکیله. چطور اگر کسی وکیل بود در فروش خانه کسی، با مرگ وکیل عقد وکالت منفسخ میشد و حق فروش برمیگشت به متعاقدین؟ اینجا هم که خیار برای این شخص قرار داده ان، با مرگش حق او از بین می رود و این حق الخیار منتقل می شود به متعاقدین. این هم یک احتمال. احتمال سوم این که بگیم اصلا حق الخیار اینجا ساقط میشه و شاید این قول احوت الاقوال باشه. به این دلیل میگیم اگر متعاقدین در خیار سهمی می داشتن و اگر حقی می داشتن، از اول خوب بود این حق را برای خودشون قرار بدن. همین که آمدن این حق را به اجنبی دادن، معلوم می شد این اجنبی یک خصوصیتی داشته، یک بینشی داشته، یک عرصود که جهاتی داشته است که می خواستن او نظر بده. حالا که از خودشون این حق را منسلخ کرده ان و داده ان به اجنبی و ظاهر هم خصوصیت اجنبی دخیله، نخواستن به این خانواده بدهن، که چون خصوصیت اجنبی دخیله هست، با مرگ اجنبی دیگه موضوع خیار به طور کلی از بین میره و بگیم اینجا حق الخیار ساقطه. در مسئله سه احتمال هست. البته احوت الاقوال این قول سومه. از این قول به واقع نزدیک تر بعد از این قول، قول دومه، و از این سه قول ضعیف تر قول اول است که بگوییم به ورثه اجنبی این حق الخیار منتقل میشه. این هم یک مسئله که دیگه خیلی عرصود که بحثی نداره. فرع بعد و مسئله بعد اینه که این بحث البته سابق هم گفته شده است، تکرار بحث سابقه برای خاطر جهتی که الان عرض می‌کنیم. کسی که خیار داشت و علم به خیار هم داشت و در زمان خیار تصرف کرد، سابق هم گفتیم یکی از مسقطات خیار چیز تصرفه. پس تصرف ذوالخیار در اون عینی که برای خاطر او خیار قرار داده شده است، باعث سقوط خیاره. و سقوط الخیاره یتحقق به نحوین، اما به اسقط الخیار و اما به این که بیاد در اون مال تصرف بکنه. می فرماین این بحث ما سابقا در بحث خیارات گفتیم، در خیار حیوان گفتیم، در خیار شرط گفتیم، در خیلی از خیارها این بحثو گفتیم که تصرف مسقط خیار هست. اما این که اینجا تکرار میکنیم برای این که میخواهیم بگیم بعضی از جهان تصرف فسخه. همین طوری که تصرف مسقط الخیار است، همین طور هم تصرف عرشبت که محی الخیاره و فاسخ العقده. چجور؟ مثلا بنده اگر کتابی را به شما فروختم و در مقابل کتاب از شما عبا گرفتم، در این عبا که به من منتقل شده است اگر تصرف بکنم، یعنی حق الخیارم ساقط شد. اما در کتابی را که به شما فروختم و ملک شما قرار داده ام، فی من تقل عنی، اگر در اون من آمدم تصرف کردم، این تصرف یعنی من حق الخیار خودم را به کار برده ام و معامله قبلی را من فسخ کرده ام. به این جهت ما اینجا این بحث را عنوان کردیم و خواستیم بگیم همین طوری که الاجازت و الابرام یتحقق بالقول و یتحقق بالتصرف، همین جور هم حل العقد و فسخ العقد یتحقق بالقول، که طرف بگوید فسخت، و وقد یتحقق بالتصرف، که در اون مالی که از ملکش منتقل شده است و حق تصرف نداره، بیاد در اون مال تصرف بکنه. منتها یک مسئله سابق داشتیم که این در خیار حیوان مفصل بحث شد و اون مسئله این بود که خیلی از فقها می گفتن مطلق تصرف مسقط نیست، بلکه چه تصرفی مسقطه؟ تصرفی که دال بر رضای به عقد باشه، و الا ممکن است بعض از تصرفات تصرفات اختباری باشه، امتحانی باشه. اگر آدم سوار مرکوب شد و مرکوب را هی کرد، تند رفت تند برگشت، این تصرف تصرف دال بر رضا نیست، واقعا میخواد ببیند اوصافی را که فروشنده گفته است وجود دارد یا این اوصاف وجود نداره. اما اگر تصرف تصرف مالکانه بود، ولو خیلی کم باشه، این آقا الان میخواد یه بادی به قبقب بیاندازه، بگه بله بنده هم فرض کن که ماشین دارم، بنده هم مرکب دارم، میگه آقا پیشکش بفرمایید سوار بشید، همین که اون را در معرض سوار شدن قرار داد، ولو طرف سوار هم نشود، معناش این است که من به این معامله چی شده ام؟ راضی شده ام دیگه. پس اون تصرفی که دال بر رضای به عقد باشد، اون تصرف مسقط خیاره. فسخ هم باید اینجور باشه، فسخ و تصرفی دلیل بر فسخ است که دلیل بر عدم رضای به عقد باشد و کاشف از حل العقد باشد، نه هر تصرفی. بلکه اون وقت شیخ از این بالاتر میرن، میگن اگر ما در تصرفاتی که در خیار مسقط خیار بود، اگر اونجا مطلق التصرف را کافی دانستیم و گفتیم لازم نیست تصرف دال بر رضا باشه، چون اگر یادتون باشه صحیحه علی ابن رعاب که از امام ششم علیه السلام روایت کرده بود که امام فرموده بودن صاحب الحیوان بالخیار ثلاثه ایام، اون وقت اگر این آقا در اون حیوان در این ثلاثه ایام تصرف کرد، فلا شرط له، دیگه خیار برای اونیست. این رو دو احتمال دادیم. یک احتمال این که تصرفی را که امام فرموده است همون تصرفاتی است که ما میگیم، یعنی اون تصرفاتی که نوعاً دال بر رضا باشه، و چون تصرفات نوعاً دال بر رضاست، امام مطلق آورده، نفرموده تصرف دال بر رضا. این یک احتمال. اما یک احتمال دیگر هم در روایت می‌دیم که امام در مقام امامت و در مقام آمریت و در مقام تشریع حکم نشسته، میگه من میگویم که تصرف دال است بر تصرف مسقط خیاره، یعنی ولو تصرف تصرف امتحانی هم باشه، چون من تعبدن گفتم، چون من در مقام تعبد نشسته ام و به شما گفته ام، میگم التصرف این رزن بالعقد، این رضای به عقد است، فلا شرط، دیگه خیار برای صاحب الخیار نیست. اگر این حکم را، این علتی که اینجا ذکر شده است، این را تعبد گرفتیم، میگیم مطلق التصرف مسقط خیار هست. اما اگر تعبد نگرفتیم، بلکه خواستیم بگیم امام ما را ارشاد فرموده است به اون تصرفاتی که مردم اون تصرفات را مسقط خیار میدانند، که نوعاً هم تصرفات اینجوریست، یعنی اون تصرفاتی که دال بر رضا باشد، اون وقت میگیم فسخ هم باید اینجور باشه. اما اگر در روایت علی ابن رعاب ما احتمال تعبد دادیم، فقط در تصرف میگیم مطلق التصرف کافی است، اما در فسخ مطلق التصرف را فسخ نمی دانیم، بلکه اون تصرفی را فسخ می دانیم که دال بر عدم رضای به عقد باشد و دال بر عدم امضای عقد باشد. پس علا ای حالن، از مجموع این مطلب ما فهمیدیم که التصرف قد یوجب سقوط الخیار و قد یوجب تحقق الخیار و تحقق الفسخ. اونجایی که میخواد محقق فسخ باشد، شرطش این است که دال بر عدم رضای به عقد باشه. حالا عنایت بفرمایید. ول از هر و فل فرعین، و از هر در هر دو فر. دو فر چی بود یادتون هست؟ یک فر این بود که همه ورثه مجتمعا فسخ بکنن، یک فر این بود که یکی از ورثه فسخ بکند و ما حقا بهش بدیم. اینم یک فرض بود دیگه. یک فر این بود که احد الورثه فسخ بکند. حالا که فسخ کرد، آیا همه مال را میبرد؟ به سهم خودش میبرد؟ چجوریست؟ یک فرعم این بود که کل ورثه متفقن بیان و چه کار بکنن؟ فسخ بکنن. نه، اون حالا خوده. نه. ول از هر و فل فرعین هو، از هر این است که در هر دو صورت هو کون و ولایت الوارث، ولایت وارث نسبت به خیار مثل ولایت وکیل نیست و مثل ولایت ولی نیست. لا که ولایت الولی ولا که ولایت الوکیل، مگر ولایت اینها چجوریست؟ ولایت اینها اینجوریست: فی کونها لاستیفاء حق للغیر. اینها فقط واسطه هستند، خودشون هیچ کاره هستند. این وارثی که حق الخیار دارد، این اینجور نیست، بلکه این ولایت، ولایت و استیفاء حق، این ولایت استیفاء حقی است. هر صاحب حقی میتوند حق خودش را احیا بکند. اینجا ورثه خودشون صاحب حق هستند، نه اینکه برای کسی بخواهن احقاق حق بکنن. بل هی ولایت و استیفاء حق متعلق به نفسه، به خود این آقا متعلق است، نه به غیر متعلق باشد و این واسطه باشد. فهو که نفس المیت، اینجا وارث مثل خود میته. لا نائب عن، نه این که وارث نائب میت باشد. فی الفسخ، و چون این خودش خودشه، نه این که جای او نشسته باشد. و من هنا، از همین جاست که اصلا سیره قطعی جاری شده که خیار را به کار میبرن ورثه، سمن را از جیب خودشون میدن، مسمن هم کلن میشد مال کی؟ مسمن هم کلن میشد مال خود این ورثه. عرض می شود که دو فرع داشتیم و دو احتمال و چند احتمال داشتیم، اونا را فرع، اونا احتمالن. بله. عرض می شود که خب، و من هنا جرت سیره، از همین جا سیره جاری شده است، به ان ورثه البایه، اصلا سیره جاری است به این که ورثه بایه به بیع خیار رد سمن، در جایی که به خیار رد سمن بود میتونه از سمن را رد بکنه و بیع را به هم بزند، در یه همچه بیعی سیره جاری شده است. به چی؟ که یردون مثل سمن، باید اون ورثه مثل سمن را بپردازن، من امواله، از اموال خودشون. و یستردون المبیع لانفسهم، و مبیع را هم برای خودشون بردارن. مندون علی یلزمون، بدون این که ملزم بشون به اداء دیون میت از مبی. مبی مال میت نیست، مبی مال خود این آقایون هست. بعد الاخراج، بعد از آنی که سمن را از مال میت اخراج کردن، اونها را به این کار نمی شود الزام کرد. نه، این یک حق است جدید برای ورثه شرع مقدس اثبات فرموده. ول مسئله تو یحتاج و الی تنقیح زائد، چون دو طرفش مشکله، هم این طرف حق و ناسه، هم اون طرف. ورثه حق دارن، دویان هم حق دارن. آدم واقعا بگرد اینجا این مبی حق دویان است، چون خدا گفته من بعد وصیت اودین، یا بگیم حق ورثه هست چون این جزء ترکه میت نیست، بعدن این به وجود آمده است ولو منشأش میت باشه. مسئلتون لو کان الخیار لاجنبی، اگر خیار مال اجنبی بود و مات و اجنبی مرد، ففی انتقال الخیار الى وارث الاجنبی، مثل قول علامه در تحریر، او الى المتعاقدین، یا خیار به متعاقدین برگردد، او سقوطه، یا خیار ساقط باشد که این سقوط را اختاره غیر واحد من المعاصرین، معاصرین ایشون مرحوم احمد نراقی، مرحوم صاحب جواهر و امثال اینها، و رب ما یظهر من القواعد وجوهون. در قواعد میگه سه وجهه، و وجه جای گفته میشد که هر کدامش یک دلیل مستقلی داشته باشه. من انه حقون، این خیار حقی است که این حق را کی به جا گذاشت؟ این آقای میتی که خیار داشت، این اجنبی. من انه حقون که ترک این حق را اجنبی میت. حالا که این اجنبی میت این حق را ترک کرد، فل وارثهی، به وارث اجنبی برمیگرده. و من انه، و از اون طرف دیگه با فرق از اصل مزیت نمیتونه پیدا بکنه. این اجنبی برای کی کار میکرد؟ برای متعاقدین. پس این وجود تنزیلی بود، این مثل وکیل بود، و وکیل وقتی مرد موضوع وکالت باطل میشه و حق بر میگردد به موکلها. و من انه حق لمن اشترط له من المتعاقدین، لانه، برای این که این اجنبی به منزلت الوکیل، این به جای وکیل است، اون وکیلی که حکم فی تذکرته به انتقال خیارهی الى موکله، گفته خیار بر میگردد به موکل، نه به وارث این وکیل برگردد. این هم دلیل وجه دوم. و اما دلیل وجه سوم که بگیم خیار به طور کلی چیه؟ ساقطه. و من ان ظاهر الجل، همین که خیار را از خودشون سلب می کنن و برای اجنبی اثبات می کنن، و من ان ظاهر الجل، حالا یا ظاهر جل اینه، اگر ظاهر نباشد حداقل محتمل هست دیگه، همون احتمال هم بس است که ما دست رو دست بگذاریم اذا جاء الاحتمال و دیگه نتونیم به اون دو وجه استدلال بکنیم. و من ان ظاهر الجل او محتمل الجل مدخلیت و نفس الاجنبی، خود اجنبی مدخلیت دارد در ثبوت خیار، فلا یدخل فی ما ترکه، این جزء ما ترک نیست، این مثل حق ابوتشه. حق ابوت به ورثه منتقل میشه؟ نه. حق وصایت به ورثش منتقل میشه؟ نه. این قائم به شخصه، مثل تمام وکلای از طرف مراجع. خب این وکیل وقتی مرد پسرش دیگه وکالت داره، این وقتی مرد وکالت هم چه میشه؟ از بین میره. و هازا لا یخلو عن قوتن، ایشون هم همین قول را تقویت میفرماین، لعجل شک فی مدخلیت نفس الاجنبی، ما شک داریم و وقتی شک داشتیم در شبهه مصداقیه نمیتوانیم به عموم ماترک تمسک بکنیم. و فی القواعد، در قواعد فرموده است لو جعل الخیار لعبد احدهما، گفته است اگر خیار را برای عبد بایع قرار بدن یا برای عبد مشتری قرار بدن، اینجا این خیار برای عبد ثابت نمی شود، بلکه برای کی ثابت میشه؟ برای مولاش، یعنی اون بایع خیار داره یا مشتری. چرا؟ چون اجازه و فسخ این عبد به دست کیست؟ به دست این مولاش. از طرفی اگر مولا گفت یالا فسخ کن، فسخ کردن برش چه میشه؟ واجب میشه، پس از خودش اختیار نداره. اگر امتناع کرد مولاش جاش بنشینه. خب اینی که آخرش مولاش میخواد جاش بنشینه، باید از اول بگیم حق مال کیه؟ مال مولا. اما شیخ میگن این حرف درست نیست، برای اینکه اگر این حرف درست بود در جاییم که خیار برای اجنبی قرار میدیم باید همین حرف باشه، در حالی که هیچ کس نگفته از خیار مال مولاشه، گفتن خیار مال خود این عبد. حتی گفتن در فسخ و امضا احتیاجی به اذن مولا نیست، در کلمات که دیگه این عبد عبد نیست که، در یه سبح کم الله اجازه ده بین آقایم سبح کم الله اجازه میگم سلام علیکم، نه، در اینها هر تصرفات عادی که مزاحم حق مولا نباشد عبد نسبت به اونها مختاره و میتواند انجام بدهد، پس احتیاج به اذن و اجازه نداره. اگر امتناع ام ورزید به مولاش منتقل نمیشه. پس اولا ما به حرف ایشون هم نقضن ایراد داریم هم حلن ایقاد اشکال داریم. اما نقضن میگیم مگه عبد قربان عبد میره؟ اگه برای عبد خودش قرار داد به مولاش برگشت، باید برای عبد اجنبی هم به مولاش برگشت، اونم عبد دیگه، عبد عبد. این جواب نقض. اما جواب حلی، این که شما فرمودید در امضا و فسخ از خودش اختیار نداره، میبینیم نه، در اجنبی میگن اختیار داره، پس این حرف حرف درستی نیست. عرض می شود که لو جعل الخیار لعبد احدهما یا جعل فالخیار لمولا ولعله لعدم نفوذ فسخ العبد ولعدم نفوذ اجازت العبد بدون رضا مولا. این از یک طرف. از طرفی هم و اذا امره به احدهما، اگر مولا گفت افسخ یا گفت عجز، اجبر شرعن علیه، مجبور می شود بر انجامش، فلو امتنع فلل مولا فعلو، مولا می تواند انجام بدهد، فیرجع الخیارو بالاخرته به مولا. لکن این حرف درست نیست. چرا درست نیست؟ لکن هازا یقتضی ان یکون عبد الاجنبی کذالک، چون عبد عبد است، العبد و عبدون ولو مشا، مثالش دارید دیگه، العبد و عبدون ولو مشا علی الدور، دورم که را بره عبد عبده، والحر حر و ان مسه الضر، آدم حرم حره، ولو هزار ضرر و ناراحتی و بدبختی هم سراغش بیاد، حریتش خلاصه لطمه ای نخواهد خورد دیگه. عرشبت که پس عبد عبد است دیگه، باید در عبد اجنبی هم این حرف باشه دیگه. لکن هازا یقتضی ان یکون عبد الاجنبی کذالک ما انه قال، خود علامه خلاف این را به ما یاد داده، صاحب قواعد فرموده لو کان العبد لاجنبی، اگر عبد عبد اجنبی باشد لم یملک مولاه، مولاش حق الخیار نداره، ولا یتوقف علی رضا المولا، متوقف بر رضای مولا هم نیست، اذا لم یمنع حقا للمولا، اگر این فسخ یا اجازه حقی از مولا را ضایع نکنه، فیظهر من ذلک، از این حرفی که ما زدیم ظاهر می شود، ف فساد الوجه المذکوره نقضن و حلن ففهم که مطلب خیلی واضحه. مسئله تو و من احکام الخیار سقوط الخیاره به تصرف بعد العلم بالخیار و قد مر بیان ذالک فی مسقطات الخیار. پس چرا تکرار کردید و المقصود هنا بیان و انهو کما یحصل و اسقاط الخیار، همین جوری که اسقاط الخیار و التزام العقد با تصرف حاصل می شود، فیکون و تصرف و اجازتن فعلیه، تصرف اجازه فعلیه هست، کذالک یحصل الفسخ به تصرف، با تصرف فسخ هم حاصل می شود، فیکون و فسخن فعلی یا، پس ما اجازه قولی و فعلی و فسخ قولی و فعلی داریم. وقد صرح فی تذکره علامه در تذکره تصریح فرموده به ان الفسخ کل اجازه، فرموده از فسخ هم مثل اجازه هست، قد یکون و بالقول و قد یکون و بالفعل. ولی اگر نظر شریفتون باشد در تصرف گفتیم چه تصرفی مسقط خیار هست؟ تصرفی که دال بر رضای به عقد باشد. و قد ذکر جماعتون مثل شیخ طوسی، مثل سید ابن زهره، مثل ابن ادریس حلی، این قدما و جماعتی از متأخرین از قدما مثل مرحوم علامه و غیر از علامه قدس الله و اسرارهم، این بزرگواران فرموده اند ان التصرف ان وقع فی منطق لعن، اگر در منطق لعن تصرف انجام گرفت، یعنی کتابی را که فروخته بود، این تصرف کرده، یعنی من معامله چکارش کردم؟ فسخش کردم، این فسخ است دیگه، کان فسخا. و این وقع فی من تقل الی کان اجازتن، اما اینم شما سابقا دانستید و قد عرفت فی مسئلت الاسقاط ان ظاهر الاکثر ان المسقط هو التصرف، مسقط تصرف هست، اما نه هر تصرفی. این کتابا مؤذن نوشت ولی مؤذنه، اون تصرفی که مؤذن باشه و مشعر باشد به رضا، نمیخواد اذان بگه، میخواد اعلان بکنه دیگه، خب اونم یه نوع اذان، هم بالاخره یه نوع اعلانه، ولی مؤذن معمولا به کسی میگن که اذان میگه. حالا المؤذن یعنی المشعر، اون تصرفی که مشعر به رضا باشد. و قد دل علیه صحیحة المتقدمه، صحیحه علی ابن رعاب هم بر همین معنا دلالت داشت، فی خیار الحیوان که المعلله، در اون صحیحه علت آورده بود چرا خیار ساقطه، فرموده بود که این تصرف رزن بالعقد و این رزن بالعقد فلا خیاره، دیگه خیاری هم نداره. به ان تصرف رزن بالعقد فلا شرطه، فلا شرطه یعنی فلا خیاره. و کزن نبوی المتقدم، و همون روایت نبوی که باز در خیار حیوان گذشت، کسی عبدی را خرید سه روزه، در سه روز عبد مرد. خب حالا اگر این بابا راضی به عبد بوده پس خیار نداشته، در زمانی که کسی خیار نداشت اگر مرد زمانش به عهده کیه؟ من لا خیار الله. اما اگر خیار حیوان داشته بود زمان به عهده اون کس آقایی است که خیار نداره، این ضامن نیست، این چون خیار داشته است عرشبت که ضامن نیست. پیغمبر فرمودن قسمش بدید، اگر قسم خورد که ما رضیهو، به این عبد راضی نبوده میخواست فسخش بکنه، اسرائیل کمکش کرده است، اگر اینجوری بود پس این آقا خیار داشته، حالا که خیار داشته از زمان به عهده‌اش نیست. خب پس همین، اینم یک روایت دیگه. و روایت نبوی متقدم و مقتضا ذالک، مقتضای اون روایت و صحیحه علی ابن رعاب ان تصرف فی منطقه لعن، تصرف در وقتی تصرف مشعر بر رضا مسقط بود، در مقابلش هم عین همون است دیگه. از اینها و مقتضا ذلک منهم ان التصرف فی منطق لعن، تصرف در اون مالی که از ملکش منتقل شده است، انما یکون فسخا اذا کان مؤذنا بالفسق، اگر مشعر به فسق و عدم رضای به عقد باشه. ولی یکون فسخا فعلیا و اما مالم یدل، اما واقعا خب این میگه بابا من این حیوان رو چندین ماه سوارش میکردم، بر من کار میکرد، حالا آمده میخواد یه عرشبت که باز اون تجدید انسی بکنه، تجدید عهدی بکنه، اما قصدش این نیست که واقعا تصاحب بکنه، این تصرفات ندیگه. و اما مالا یدل على ارادت الفسق فلا وجه لانفساخ العقد بهی و ان قلنا به حصول الاجازت به مطلق تصرف، ولو در طرف تصرف بگیم مطلق تصرف کافی است، اما در فسخ مطلق تصرف کافی نیست. چرا در تصرف بگیم مطلق تصرف کافی است؟ برای اینکه اون که امام فرمود فذلک رزن بالعقد، گفتیم چند تا احتمال داره؟ دو احتمال. یکی این که امام که فرمود فذلک رزن، چون غالبا تصرف دال است بر رضا، چون غالبا امام گفته تصرف غالب این رزن بالعقد. اما اگر گفتیم نه، امام در مقام تعبد و عرش و تشریع نشسته، میگه دیگه فضولی موقوف، اگر در عبد تصرف کرد فذلک رزن بالعقد، این رضای به عقده، راضی باشی یا ناراضی، من امام میگم این رضای به عقده، اگر این شد پس مطلق و تصرف میگیم مسقط خیار هست دیگه. پس ولو ما در طرف تصرف این حرف رو بزنیم، اما در فصل ما همچه حرفی را نداریم. بله؟ در طرف اجازه تصرفی که دالده بر اثبات خیاره و اجازه عقده. بله؟ در فصل حرف رو نمیزنیم. بله؟ تصرفی که برای اثبات خیاره فصل، یعنی برای اجازه عقد باشه. بله؟ اگرم غیر از این گفتم، حالا منظور معلوم بوده دیگه. عرض می شود که خب این هم حرف مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه. پس میگن اگر چه ما در طرف تصرف اجازه ای این حرف را بزنیم، اما در فسق این حرف را نمی توانیم بزنیم. کما تقدم نقله عن بعض الا ان یدع الاجماع على اتحاد ما يحصل به الاجازه والفسق، مگر این که بگیم اصلا ما اجماع داریم، یعنی کسی نداریم که یه خط اومدیم پایین. کما تقد بله، اما ما لا یدل على ارادت الفسخ فلا وجه لانفساخ العقد به و ان قلنا به حصول الاجازت به، اگرچه ما قائل بشیم که اجازه با مطلق التصرف حاصل میشه، اما فسخ با مطلق التصرف حاصل نمیشه. چطور بگیم با مطلق الاجازه، با مطلق التصرف اجازه حاصل میشه؟ بناءً علی حمل صحیحة المتقدمه، بنابر این که اون صحیحه متقدمه از علی ابن رعاب را که میگفت خیار با تصرف ساقط میشود، این علت را علت تعبدی بدانیم، نوارد مورد غالبی. بناءً علی سقوط الخیار به تصرف تعبدن شرعی، یا این رو تعبد شرعی بگیریم، من غیر ان یکون فیه دلالتون عرفیتون و نوعیه، نه این که اون تصرفی که عرفن و نوعن داله بر رضا باشد. امام گفته تصرف یعنی رضا، علی رضا بلزوم العقل، کما تقدم نقله عن بعضه الا ان یدعا، مگر کسی ادعا بکند که آقا بین تصرف اجازه‌ای و تصرف فسخی فرقی نیست. ان یدعا الاجماع الاتحاد ما يحصل به الاجازت و الفصل فکل ما يكون اجازتن لو ورد على ما في يده يكون فسخن ازا عرشود که اجازه بدید دیگه داریم خلاص چشمامو خلاص یه بره خراب میشه. فکل ما یکون و اجازتن هر چیزی که اجازه بود عرشود که لو ورد علا ما فی یده مالی را که تحویل گرفت عبای را که تحویل گرفت اگر تصرف میکرد هر کجا اون تصرف را گفتید مسقط خیار فسخشه و اجازه به عقدشه همون تصرف اگر در منطق لعن انجام گرفت باید بگید چیه اون؟ فسخه. فکل ما هر چیزی که یکون و اجازتن لو ورد اون چیز علا ما فی یده همون چیز و همون تصرف یکون و فسخن ازا ورد منهو علا عشبت که علا ما فی ید صاحبهی اگر این تصرف در اونی که در دست صاحبش واقع شده است انجام بگیره یعنی در منطق لعن چطور؟ اون تصرفی که در منطق الیه بود باعث سقوط الخیار بود همین نوع تصرف اگر در منطق لعن که در دست صاحبش هست اگر صورت بگیرد این فسخ معامله هست. روشن است دیگه؟ بله. و هازل اتفاق و امکان از ظاهر و تحققه که دیگه خسته شدیم و شالله الله علیه و محمد.